خلط خونیه.
بله.
یعنی چون اون ناحیه بالاخره یه درجاتی از سکته ایجاد میشه و اصطلاحاً اینفارکت میکنه، بافت میتونه منجر به خونریزی بشه و شخص با اصطلاحاً هموپتیزی میاد. هموپتیزی و دردهای پرولتیک، همون دردهای در واقع با تنفس ایجاد میشه.
بله.
گاهی مواقع نه، بیمار میاد با لخته سایزش انقدر بزرگ اصلا سینکوپ میکنه. یعنی مریض یه دفعه این سایز لخته که انقدر بزرگه میاد جریان خون ریه رو میبنده، در نتیجه خون به سمت چپ قلب وارد نمیشه و از اونجا خون به مغز نمیرسه، شخص با سینکوپ میاد.
بله.
یا اینکه بیماران یکی از علائم، یعنی یکی از ساین ها که ما در معاینه فیزیکیمون بهش خیلی اهمیت میدیم، تپش قلب یا افزایش ضربان قلب، طوری که حتی ما وقتی میایم اینا رو استلان اسکورینگ میکنیم و اونایی که 90 تا 110 هستن رو میگیم یه پوینت بهشون میدیم، بالای 110 دو پوینت. یعنی ضربان قلب گاهی تنها علامت بیماران تپش قلب، بنابراین مهمه که به این مسئله خیلی تاکید.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. در این دقایق پایانی برسیم، اگر راضی باشین ما راجع به کرونا هم سوال بکنیم. کسی که از چند روز قبل سرفه های خشک داشته بدون خلط و بلغم، یک کمی هم لرز داشته، تب واضحا نداشته و مشکلات دیگی هم بر حال مثل تنگی نفس نداشته، این فقط با سرفه های طولانی مدت و چند روزی خود میتونه کرونا باشه؟
در صد درصد یکی از علائم بیماران کرونایی سرفه است و فقط میان با سرفه های خشک. یعنی اتفاقا همین دیشب من یه بیماری رو ویزیت کردم که حدود شاید 10 روز بود سرفه داشت و مکررن هم رفته بود پزشکای مختلف، حتی آزمایش خونم داده بود، آزمایش به اسم CRP، اونم منفی بودش بیمار. ولی من وقتی معاینش کردم دیدم در معاینه صداهای ریوی غیر طبیعی و فرستادمش برای انجام تصویربرداری و در تصویربرداری تیپیک به نفع بیماری همه کرونا بودش، کرونا وایروس. و همین خاطر ببینین اگر به خصوص ایشون سابقه سفر داشته و اگر حالا یکی از چیزایی که مهمه وجود بیماری‌های زمینه‌ای هست، مثل وجود دیابت، فشار خون بالا، بیماری‌های قلبی یا وزن زیاد، اینا همه میتونه به عنوان عامل مستعد کننده باشه. اگر این به خصوص فاکتورهای خطر وجود داشته باشه و سرفه‌ای که دیگه به سادگی برطرف نمیشه با درمانهای معمول، حتما ایشون باید مراجعه بکنن به پزشک و از نظر با توجه به اینکه ما زمانی هستیم که بالاخره کرونا شیوع زیادی داره، حتما باید بررسی بشه.
بله بسیار تشکر دکتر صاحب توانا. با توجه به اینکه تشخیص قطعی کرونا ویروس با تست و آزمایش PCR هست، از ترشحات حلق و بینی گرفته میشه و تست مولکولی برای او انجام میشه به نام PCR. از طرفی هم امروزه در دنیا روی تشخیص با واسطه CT اسکن قفسه صدری و ششها هم بر حال حساب شده و این یک ملاکی برای تشخیص است. یک حالت بلا تکلیفی است در رابطه با تشخیص، اگر توضیح بفرمایید که برای تشخیص چه کار باید بکنن و انجام CT اسکن واقعا برای همه لازم است یا نه همه باید PCR شوند، اینمی مورد اگر شما لطف کنین توضیح بدین.
خب یکی از مشکلاتی که این روزا ما داریم اینه که متاسفانه به طور غیر متعارفی به خصوص CT اسکن داره انجام میشه.
بله.
این CT اسکن با توجه به این که شاید عوارض خیلی زیادی داره، اشعه‌ای که شخص قرار میگیره علل خصوص در خانم هایی که تو سن ریپروداکتیو هستن، یعنی تو سن باروری هستن، اینها شدیداً مستعد هستن برای عوارض ناشی از اشعه CT اسکن. متاسفانه من فکر میکنم که منجر داره میشه به اینکه خب هزینه زیادی از نظر بهداشتی و درمانی به کشور تحمیل میکنه. به همین خاطر من چیزی که توصیه میکنم اینه که اول از حال بیمار خیلی مهم هست و معاینه فیزیکی که پزشک انجام میده، و بعدش هم اگر مواردی هستش که در حد خفیف تا متوسط هست و اصلا نیاز به بستری نداره، چون بیشتر میدونه حدود 80% موارد بیماران یا بدون علامتن یا خیلی کم علامت هستن، اینجور موارد رو بیمار فقط یه درمانه در واقع علامتی کفایت بکنه.
بله.
و و نیاز به هیچ کار تشخیصی هم نیست. ولی خب باید حتما متوجه علائم هشدار باشن. اگر احیانا فرزند دیدن که تنگی نفسشون داره زیاد میشه یا احساس فشار زیاد رو قفس سینه کردن، خب باید مراجعه کنن. این موارد واقعا نیاز نداره، مگر موارد بستری باشه که اون هم باز حالا چون وقت کم هست سی تی اسکن و خیلی موارد محدود باید انجام بشه.
دکتر صاحب بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما، استفاده کردیم. امید از شنوندگان عزیزم بهره لازم برده باشند. از شما خداحافظی میکنیم. همینطور از شما شنوندگان عزیز بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
بله بله مره مگی
قدر جان کدام طرف میریم؟
من همه طرف مستقیم میرم چوکی گلا.
قدر جان موتر است بالا شو بیا.
بچه امرای دور نشوه.
قدر جان فرق نمی کنه بیا بالا شو بیا بیا.
خیر ببینی بچه هم خیر ببینی.
دختر گره تا مستادگاه بعدی چه قراسته؟
5 دقیقه شاید هم کمتر.
الهی خیلی ببینی دختره.
ببخشین مادر جان شما استاد هستین، بفرمایین جای ما بشینه.
پروا نداره دختر گله، ما استادگاه بعدی پایین میشم.
خیر است مادر جان، بیاین بشینین شما، بفرمایین.
الهی خیر ببینی. خواهش بعد بخرش.
آیا دین چیز غیر از محبت است؟ مهربانی صفت خداوند است.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستی. شنیده می شود رادیو دری نوای همدلی.
زمین گل بکارم، زمین گل بکارم، پرنده ها بخوانند سرود سبز زار، پرنده ها بخوانند سرود سبز زار. با چشمان تو که ایران نمیشم، گهه ابر و گهه باران نمیشم، با چشمان تو که ایران نمیشم، گهه ابر و گهه باران نمیشم. تو که قد میکشی در پیش چشم سر و پای تو را قربان نمیشم، تو که قد میکشی در پیش چشم
و زمان پخش برنامه کاوش رسیدیم به مدت 15 دقیقه. امید که از این برنامه استفاده لازم را ببرین.
قدرت من وجده صاله، اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه کاوش. زهرا بهرامی هستم و بسیار خوشحال که امروز در خدمت شما عزیزان هستیم. در بخش اول برنامه میدونید که تازه های علمی و فناوری ایران تقدیم حضورتان میشه و در بخش دوم یعنی کاوشگر با تازه های علمی جهان میپردازیم. در برنامه امروز با ما همراه باشید. صاف دستگاه CNC با کاربرد در دندانپزشکی از سوی دانش بنیان ها. یکی از شرکت های دانش بنیان ایرانی بعد از طراحی و عرضه دستگاه های برش دقیق نسبت به تولید این دستگاه برای کاربرد های دندانپزشکی با قیمت کمتر از نمونه های خارجی اقدام کرده است. مهدی مهدیپور آقا باقر مدیر عامل این شرکت دانش بنیان با اشاره به نقش و اهمیت بالای دستگاه های برش دقیق در صنایع گفت ماشین های طراحی و ساخت CNC از جمله ماشین‌آلات پیچیده، مادر و حیاتی در اغلب صنایع محسوب می شود و تقریبا هیچ صنعتی نیست که در مرحله ای از کار به این ماشین‌آلات نیاز نداشته باشد. از این رو تلاش کردیم تا فعالیت های خود در این بخش را گسترش دهیم و محصولات دانش بنیان ایران ساخت را تولید کنیم. وی با بیان این که بسیاری از قالب ها و قطعات صنعتی یا مدل که در صنایع مختلف مورد نیاز است، ابتدا درون نرم افزار به صورت سه‌بعدی طراحی و سپس با وسیله دستگاه CNC تولید می شود، خاطر نشان کرد ما در این شرکت دانش بنیان نسبت به تولید انواع دستگاه های CNC مورد نیاز کشور اقدام کردیم. یکی از انواع تولیدات این شرکت دستگاه های CNC است که در محیط های دانشگاهی مورد نیاز است. مهدی پور آقا باقر ادامه داد محصولات تولید شده همچنین با ده ها دانشگاه ایران از جمله صنعتی اصفهان، علم و صنعت و تربیت مدرس عرضه شده است و مهندسان جوان در این دانشگاه ها می توانند با توجه به انطباق این محصولات دانش بنیان با استانداردهای بین المللی فنون کار با آنها را بیاموزند و بعد از فارغ التحصیلی در واحدهای صنعتی مشغول به کار شوند. مدیر عامل این شرکت دانش بنیان با تاکید بر این که این شرکت علاوه بر خود دستگاه CNC نرم افزارها و کنترل های الکترونیکی مربوط با آن را نیز تولید کرده است ادامه داد، دستگاه های صنعتی تولید شده در این شرکت نیز در مقیاس کوچک و متوسط هستند و برای تولید انواع قالب های صنعتی، مدل ها، کارهای هنری، حکاکی و قطعه‌سازی ظریف مورد استفاده قرار می گیرند. وی با بیان این که یکی دیگر از موارد استفاده از تجهیزات CNC این شرکت در حوزه پزشکی و دندان پزشکی است، در این باره توضیح داد، در دندان پزشکی برای تولید تاج دندان یا ایمپلنت ها به یک نمونه دستگاه CNC نیاز است که توانایی نرم افزاری مکانیکی این کار ظریف را داشته باشد. به نقل از مرکز اطلاع رسانی معاونت علمی ریاست جمهوری ایران، در حال حاضر نمونه های وارداتی این دستگاه با نرخ 2.5 تا 3 میلیارد تومان به فروش می رسد. اما این شرکت اعلام آمادگی کرده است که نمونه داخلی را با قیمت کمتر و کارایی عالی تولید کند. پیاده سازی سامانه‌ای برای ارزیابی درک خطر. گروهی از محققان یکی از شرکت‌های دانش بنیان ایرانی سامانه آموزشی را عرضه کردند که قادر است میزان درک فرد از خطر را ارزیابی کند و داده‌های این سامانه می‌تواند در کاهش حوادث ترافیکی مؤثر باشد. مصلح عبدالهادی مدیر عامل این شرکت با اشاره به سامانه طراحی شده در این شرکت گفت سامانه ارزیابی درک خطر برای سنجش ارزیابی درک افراد از خطرات احتمالی پیرامون خودرو کاربرد دارد و این سامانه برای آموزش درک خطر افراد متقاضی گواهینامه، افزایش مهارت رانندگان دارای گواهینامه و همچنین رانندگان حرفه‌ای که مسئولیت حمل مسافر یا بار را بر عهده دارند بسیار پر اهمیت است. وی با بیان این که این محصول بر پایه فناوری شناختی توسعه پیدا کرده است اظهار کرد، در این محصول بر اساس ارزیابی پارامترهای شناختی رفتاری مانند میزان توجه، زمان عکس‌العمل و مواردی از این قبیل میزان مهارت فرد در مواجهه با خطرات احتمالی پیرامون را میسنجد. از دیگر قابلیت‌های این محصول سنجش نوع عکس‌العمل فرد نسبت به خطرات محیطی است. به نقل از مرکز اطلاع رسانی معاونت علمی ریاست جمهوری ایران، عبدالهادی با اشاره به این که این محصول دارای دو بخش نرم افزاری و سخت افزاری است گفت بخش سخت افزاری سیستم یک دستگاه شبیه ساز رانندگی است که در حالت حداقلی دارای پدال‌های گاز و ترمز، صفحه نمایش و پردازشگر رایانه است. وی با بیان این که این محصول با تکیه بر فناوری اطلاعات و علوم شناختی در حوزه محصولات همگرا به شمار می رود افزود این دو بخش در تعامل با هم وظیفه ایجاد سناریوی رانندگی برای کاربر و ثبت و سنجش هوشمند نحوه رانندگی کاربر و در نهایت امتیازدهی به آن را بر عهده دارد. خب دوستان عزیز، بخش اول برنامه امروز کاوش را در همین جا با پایان میبریم و از شما دعوت میکنم که با ادامه برنامه همراه ما باشید.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
کاوشگر.
همراهتون هستیم با بخش کاوشگر از برنامه کاوش. در این بخش درباره تازه‌های علمی و تکنولوژی جهان با شما صحبت می‌کنیم. ژن ترمیم کننده قلب کشف شد. محققان دانشگاه بولونیا ایتالیا در آخرین یافته‌های خود از کشف یک ژن که نقش مهمی در ترمیم قلب دارد خبر دادند. یکی از بزرگترین علل مرگ و میر روی کره زمین بیماری قلبی است. این امر تا حدی به این دلیل است که بافت قلب نمیتواند مانند سایر بافت‌های بدن بازسازی شود. سلول‌های عضله قلب در طول سکته قلبی می‌میرند و با بافت زخمی که قادر به انقباض نیست جایگزین می‌شوند. اگر آسیب شدید باشد، نارسایی قلبی که در آن قلب قادر به پمپاژ خون کافی برای برآورده کردن نیازهای بدن نیست ممکن است ایجاد شود. نتیجه این وضعیت به طور بالقوه می‌تواند به مرگ ناگهانی قلبی منجر شود. محققان دانشگاه بولونیا که بخشی از یک گروه مطالعاتی بین المللی هستند، اخیراً یک ژن کلیدی که نقش مهمی در التیاب آسیب‌های قلبی پس از حمله قلبی دارد را کشف کردند. محققان در این تحقیق نشان دادند که دسته‌ای از هورمون‌های استروئیدی به نام گلوکورتیکوئیدها که بلوغ سلولی را پس از تولد افزایش می‌دهند و در عین حال از تکثیر سلولی جلوگیری می‌کنند، ممکن است تا حدی در ناتوانی عضله قلب در بهبودی پس از حمله قلبی مقصر باشند. گابریل دوا، استاد دانشگاه بولونیا و نویسنده این مطالعه در این باره گفت، نتایج ما نشان می‌دهد که گلوکورتیکوئیدها به عنوان یک ترمز مهم در ظرفیت بازسازی قلب عمل می‌کنند. این کشف در آینده می‌تواند به توسعه درمان‌های مؤثری برای بهبود وضعیت قلبی بیماران حمله قلبی منجر شود. پروفسور دعا گفت برخلاف اکثر بافت‌های بدن ما که در طول زندگی خود را بازسازی می‌کنند، بازسازی بافت قلب در بزرگسالی بسیار کم است و تقریباً وجود ندارد. با منظور یافتن راهی برای معکوس کردن این ناتوانی در بازسازی قلب، دانشمندان بر روی گلوکورتیکوئیدها تمرکز کردند. گلوکورتیکوئیدها دسته‌ای از هورمون‌ها هستند که نقش مهمی در توسعه، متابولیسم و حفظ هموستازی و مدیریت موقعیت‌های استرس را ایفا می‌کنند. گلوکورتیکوئیدها برای القای بلوغ ریه در زمان تولد شناخته شدند. با این حال، محققان دریافتند که قرار گرفتن سلول‌های عضله قلب نوزاد در معرض این هورمون‌ها باعث می‌شود سلول‌ها ظرفیت تکثیر خود را از دست بدهند. محققان برای بررسی بیشتر این امر، بافت قلب را در هفته اول زندگی پس از زایمان تجزیه و تحلیل کردند و متوجه افزایش میزان گیرنده گلوکورتیکوئید شدند. این نشان می‌دهد که فعالیت گلوکورتیکوئید در دوره بلافاصله پس از زایمان افزایش می‌یابد. این آزمایش به این فرضیه منجر شد که گلوکورتیکوئیدها ممکن است مسئول بلوغ سلول‌های عضلانی قلب باشند. نظارت بر رشد جنین با یک برچسب فراساوت. محققان دانشگاه MIT در مطالعه اخیرشان از توسعه یک برچسب فراساوت که میتواند به زنان باردار اجازه دهد بر رشد کودکان خود نظارت داشته باشند خبر دادند. مادران آینده به زودی خواهند توانست رشد نوزادان خود در رحم را با یک دستگاه دیجیتال تماشا کنند، چرا که مهندسان MIT یک برچسب چسبنده به اندازه تمر ساختند که میتواند تصاویری با وضوح بالا از قلب، ریه ها و سایر اندام های جنین تولید کند. این فناوری به مدت 48 ساعت یک تصویر سونوگرافی مداوم ایجاد می کند. علاوه بر اینکه زنان باردار مراقب جنین خود هستند، این برچسب می تواند نظارت بر تومورهای سرطانی را نیز بهبود بخشد. محققان در این باره افزودند که این برچسب ها دارای کاربردهای بالقوه‌ای هستند که این موضوع تشخیص و درمان بیماری را تسریع می کند. محققان این مطالعه گفتند تصور ما از این وسیله این است که چند برچسب به نواحی مختلفی از بدن می چسبند و این برچسب ها قابلیت ارتباط با تلفن همراه شما را دارند و الگوریتم های هوش مصنوعی نیز می توانند تصاویر در صورت درخواست کاربر تجزیه و تحلیل کنند. ما معتقدیم که دوره جدیدی از تصویربرداری پوشیدنی را آغاز کرده ایم، چرا که با چسباندن چند برچسب بر روی بدنتان می توانید اندام های داخلی خود را ببینید. خب دوستان، دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز کاوش رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید از تک تک شما سپاسگزاریم. 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان دو شماره پیامک برنامه هست، میتونید با ما در ارتباط باشید. همچنین میتونید برنامه های رادیو دری را بر روی سایت بشنوید. آدرس ما parstoday.com/dari هست. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
همراه می شویم با برنامه قرآنی در وادی نور.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
خدایا، همه دار و ندار ما توی، همه پشت و پناه ما، دلگرمی و دلخوشی ما، امید و عزت و سرفرازی ما همه از توست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز، شنونده های گرامی. روزتان بخیر. با برنامه در وادی نور در خدمت شما هستیم. خوشحال میشیم که با ما در ارتباط باشین. 3826 در ایران، 0794-71-71-44 در افغانستان در خدمت شماست. با تقدیم این بخش ها در کنار شما هستیم. قرآن و اطرت. طلایه‌داران تلاوت. دانستنی‌های قرآنی. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز. امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند ترتیل قرآن آن است که در خواندن قرآن درنگ کنی و صدای خیش را زیبا سازی.
قرآن و اطرت.
با نام و یاد خدا و با سلام به شما عزیزان شنونده. عزیزان، در تفسیر عیاشی جلد اول صفحه 204 آمده است: علی ابن محزیار گفت مولایم ابو جعفر باقر العلوم علیه السلام به من چنین نوشتند: از فلانی بخوا که به من مشورت بدهد و آنچه برای خود میپسندد به من اعلام کند، زیرا او از اوضاع سرزمینش آگاه است و می داند چگونه کارها را به درستی انجام دهد. مشورت قطعا مبارک و فرخنده است. خداوند متعال به پیامبرش حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:
پس آنها را ببخش و برای آنها آمرزش بطلب و در کارها با آنان مشورت کن. اما هنگامی که تصمیم گرفتی قاطع باش و بر خدا توکل کن، زیرا خداوند متوکلان را دوست دارد.
سپس امام محمد باقر علیه السلام فرمودند: من نیز بر اساس این آیه با او مشورت می کنم. اگر آنچه او می گوید قابل اجرا بود، رأی او را می پسندم و انجام می دهم، و اگر جز این بود، امیدوارم خداوند مرا هدایت فرماید و بهترین تصمیم را اتخاذ کنم.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
جهان سپاس از همراهی شما عزیزان با این بخش از برنامه.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
طلای داران تلاوت.
با نام یاد خدا سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. عزیزان، با شنیدن صوت دلانگیز قاریان قرآن اشتیاق به تلاوت قرآن در آدمی بیشتر می شود. شور و شوق معنوی در مجالس تلاوت قرآن و فضای ملکوتی محافل قرآنی آنچنان دلانگیز و آرام بخش است که گویی انسان در آن ساعت نه در مکانی زمینی بلکه در مکانی آسمانی قرار دارد. یکی از تلاوت کنندگان قرآن که مجالس قرآنی او بسیار شورانگیز بود و مخاطبان با شوق زیاد در محافل قرآنی ایشان حاضر می شدن، استاد شهاد محمد انور بود. او قاری بزرگی بود که از او به عنوان طلایه‌دار نسل جدید قاریان مصر تعبیر می شود. ایشان هم از نظر تاریخی و سنی و هم از نظر سبکی جزء پیشگامان قراء جدید مصر و جهان اسلام است و محبوبیت زیادی دارد. موفقیت های استاد شهاد روز به روز بیشتر می شد و دوستداران او رو به فزونی بودند. با اینکه قاریان بزرگی همچون سعید زناتی و حمدی زامل از جمله قاریان همولایتی او بودند و با تلاوت هایشان گرمی خاصی به محافل قرآنی می بخشیدند، ولی حقیقت این بود که این قاری جوان به ناگاه درخشید و به مقامی انکار ناشدنی رسید. با اینکه سن استاد شهاد انور کمتر از 20 سال بود، اما مانند یک قاری نامدار شناخته شد. روزی رئیس مرکز یکی از شهرهای مصر دعوتنامه‌ای برای استاد شهاد فرستاد و او را به یکی از محافل قرآنی دعوت کرد. اتفاقا رئیس رادیو قرآن مصر نیز در این مراسم دعوت بود. ناگفته نماند هنگامی که یک قاری قرآن اجازه ورود به رادیو قرآن و تلویزیون را می گرفت، یعنی به بالاترین حد در تلاوت رسیده است. استاد شهاد در این مراسم به تلاوت قرآن پرداخت و رئیس رادیو به سرعت از وی دعوت کرد که در آزمون تلاوت رادیو قرآن شرکت کند. استاد شهاد طبق تاریخی که مقرر شده بود به رادیو رفت، ولی هیئت داوران با وجود اعجاب شدیدشان نسبت به خواندن ایشان گفتند باید مدتی برای فراگیری نغمات و دستگاه ها به کلاس موسیقی برود. شهاد انور از استاد محمود کامل و استاد احمد صدقی از چگونگی کار سوال کرد و آنها او را به آموزشگاه موسیقی راهنمایی کردند. او 2 سال به آموزشگاه رفت و همه مقامات و الحان قرآنی را با کیفیت عالی فرا گرفت تا سال 1979 میلادی که دوباره تقاضانامه‌ای برای ورود به رادیو نوشت و از آن پس بود که به رادیو راه یافت. تشکر از همراهیتان با این بخش. روزتان بخیر. حمدا لله، حمدا لله، حمدا لله، حمدا لله. قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان. قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان. فيه هدي للإنسان. حمدا لله. قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان. فيه هدي للإنسان. حمدا لله.
دوستان گرامی، یکی از ویژگی‌های سبک زندگی خانوادگی از منظر قرآن کریم و سنت پیشوایان معصوم علیهم السلام برخورد شایسته با همسران است. قرآن کریم به مردان دستور می‌دهد با زنان به طور شایسته رفتار کنند. عاشروهن بالمعروف و با آنان به طور شایسته رفتار کنید. همچنین تأکید می‌کند زن و شوهر بدی‌ها و ناخوشنودی‌های همدیگر را تحمل کنند. شاید این زمینه برای نزول خیر و برکت فراوان از سوی خداوند باشد.
الله يا الله 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 يا بديع الكون يا رب السماء من ندى فضلك زدنا كرما من ندى فضلك زدنا كرما خالق کن و مکان یا رب تویی صانع این آسمان یا رب تویی صانع این آسمان یا رب تویی یا الهی و رجا هذا الوجود للهدى والخير للناس تجود كل ما في الكون يا رب شهود دونك اللهم يرضو عدما ما هم محتاج درگاه تویی التجای بندگان یا رب تویی التجای بندگان یا رب تویی.
دوستان عزیز و شنونده های گرامی، شنونده در وادی نور هستید. در ادامه برنامه در خدمت جناب آقای محسن شجاعی هستیم. دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ما لنا رب سوى.
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شاید برای شما هم جالب باشد بدانید که پرنده ای که در دربار حضرت سلیمان علیه السلام خدمت می کرد هدهد نام داشت. مأموریت هدهد از جانب سلیمان علیه السلام برای خبر آوردن از مواضع ملکه سبع و درباریان درباره نامه سلیمان علیه السلام بود.
اذهب بکتابی فألقه الیهم ثم تول عنهم فانظر ماذا یرجعون.
حضرت سلیمان علیه السلام با تمام حشمت و شکوه و قدرت بی‌نظیر بر جهان حکومت می‌کرد. پایتخت او در بیت المقدس بود. خداوند نیروهای عظیم و امکانات بسیار در اختیار او قرار داده بود، تا آنجا که رعد و برق، جن و انس و همه پرندگان و چرندگان و حیوانات دیگر تحت فرمان او بودند و او زبان همه آنان را می دانست. هدف حضرت سلیمان علیه السلام این بود که همه انسانها را به سوی خدا و توحید و اهداف الهی دعوت کند و از هر گونه انحراف و گناه باز دارد و همه امکانات را در خدمت جذب مردم به سوی خدا قرار دهد. در همین عصر در سرزمین یمن بانوی به نام بلقیس بر ملت خود حکومت می کرد و دارای تشکیلات عظیم سلطنتی بود. بلقیس در کنار تخت خود نامه ای یافت که پس از خواندن آن دریافت که نامه از طرف شخص بزرگی برای او فرستاده شده است و مطالب پر ارزشی دارد. قرآن ماجرا را این گونه گزارش می دهد. وقتی که هدهد نامه را از منقارش در برابر بلقیس افکند، به شگفت آمد و مهرنامه را گرفت و با دقت مطالعه کرد و آن را بسیار مهم یافت. سپس رو به رجال دربارش کرد و گفت نامه مهمی به من رسیده است. نامه از جانب سلیمان است. عنوان نامه سلیمان به نام خدای بخشنده مهربان است و بعد نوشته که بر من برتری مجویید و تسلیم امر من شوید. از همراهیتان بسیار سپاسگزارم.
تشکر که برنامه در وادی نور را برای شنیدن انتخاب کردین. دل جان را صفا می بخشیم با تلاوت آیات 22 تا پایان سوره 8 با صدای استاد محمد صدیق منشاوی.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم.
سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 22 تا پایان سوره 8 بود با صدای استاد محمد صدیق منشاوی.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله.
شنونده برنامه در وادی نور هستید دوستان عزیز. زهرا جان مولایی از تهران نوشتن سلام، قرآن مهمترین عامل بالندگی انسان و صفای روح و جان اوست. قرآن نمایشگاهی سرشار از هنر آفرینی خداوند بزرگ است که انسان را با تعقل و تدبر در صحنه‌های بیمانند و تصاویر ملکوتی خود فرا می‌خواند تا چشم زیبا بین بشری را باز کند.
در آسمان دلها خورشید زندگانی آیات نور بارش سرشار مهربانی جانم فدای قرآن جانم فدای قرآن جانم فدای قرآن جانم فدای قرآن لبریز روشنایی سرچشمه رهایی آینه خدایی پیغام او جهانی جانم فدای قرآن جانم فدای قرآن جانم فدای قرآن جانم فدای قرآن. با کافران بگویی قرآن کتاب عشق است هرگز نمیرد این عشق این نور جاودانی جانم فدای قرآن جانم فدای قرآن جانم فدای قرآن جانم فدای قرآن. با کافران بگویی قرآن کتاب عشق است هرگز نمیرد این عشق این نور جاودانی جانم فدای قرآن جانم فدای قرآن جانم فدای قرآن جانم فدای قرآن جانم فدای قرآن.
تشکر از اینکه شنونده برنامه در وادی نور هستین. جناب آقای شجاعی همکار ما در ادامه در خدمت شما خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 11 تا 13 سوره زمر آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین.
بگو من مأمورم که خدا را پرستش کنم در حالی که دینم را برای او خالص کرده باشم.
و امرت لان اكون اول المسلمین.
و مأمورم که نخستین مسلمان باشم.
قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم.
بگو من اگر نافرمانی پروردگارم کنم از عذاب روز بزرگ می ترسم.
در برنامه قبل به اهمیت تقوا و نیکوکاری و صبر و پایداری اشاره شد که از نشانه‌های اهل ایمان است. این آیات در ادامه خطاب به پیامبر اکرم می‌فرماید: ای پیامبر، با صراحت به مشتکان اعلام کن من از جانب خداوند مأمورم که دین و آیین او را از هر گونه شرکی خالص گردانم و فقط و فقط خدا را بندگی کنم. همچنین مأمورم که در میان اهل ایمان پیشگام در پرستش خدا و دوری از هر گونه اعمال و رفتار شرکالود باشم. ادامه آیات می فرماید: هر کس از فرمان الهی سرپیچی کند به کیفر گرفتار می شود. و در این رابطه تفاوتی بین پیامبر و دیگر مسلمانان نیست. تسلیم بودن در برابر دستورات الهی راه نجات از قهر الهی در دنیا و آخرت است و در این امر مسئولیت پیامبر بیش از سایر مردم است. پیامبران برای خود امتیازی بر سایر انسان